أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام جواد علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحثمون در شرح جامع کبیر رسید به موضوع ساست العباد و در بحث ساست العباد که سیاست گذاران بندگان خدا هستند، اهل بیت علیهم السلام به موضوع انقلاب اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رسیدیم که اون رو داریم شرح میکنیم که بسیار بسیار مهم هست. بیانیه گام دوم برای همه مردم درس ها و آموزه های فوق العاده زیادی داره و برای کسانی که جزء خواص هستند، یعنی سربازان عملیاتی حضرت هستند، آقا امام زمان علیه السلام در زندگیشون یه جایگاهی و نقشی داره. بخشی از وجود اینها یا همه وجود اینها وقف امام زمان علیه السلام هست. این بیانیه گام دوم بسیار بسیار سازندگی داره و یک نقشه راه هست برای اینکه ما رو به وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام برسونه. در واقع بیانیه گام دوم یک نظم فکری، یک مکتب فکری ایجاد میکنه برای شخص که شخص از هرج و مرج ذهنی و فکری و اجتماعی و سیاسی به در بیاد و بتونه با یک بصیرت قدرتمند مسیر کوتاه انقلاب اسلامی تا ظهور رو فعالانه با قدرت طی بکنه و بتونه خودش جزءه یاران حقیقی آقا امام زمان علیه السلام باشه. برای این خیلی من خواهش میکنم، هر بار تذکر میدم این رو، که این بیانیه رو بارها و بارها مطالعه بکنید طوری که کاملا تسلط داشته باشید، برش جایی از بیانیه نباشه که شما این رو نفهمیده باشید. خب در مورد بیانیه نکته که توضیح داده شد این شد که انقلاب اسلامی زمانی ظهور کرد که دو قدرت بزرگ، دو ابرقدرت جهان رو تقسیم کرده بودن بین خودشون. در جهان یک تقسیم دو قطبی وجود داشت، قطب شرق و غرب، آمریکا و شوروی، سوسیالیسم و سرمایه‌داری و لیبرالیسم، و با آمدن انقلاب اسلامی در واقع یک جهان سه قطبی ایجاد شد. یعنی قطبی آمد که حرفی برای گفتن داشت، برای همه دنیا حرف داشت و یک کشمکش بسیار خشن و وحشتناکی بین اون دو قطب، برای اولین بار دو قطب مقابل و دشمن بسیج شدن علیه این قطب جدیدی که به نام انقلاب اسلامی ایجاد شده بود در کره زمین، و هر دو به جنگ این آمدن و این درگیری و زد و خورد و برخورد ها و توطئه ها باعث شد که قطب سوم که انقلاب اسلامی هست در صبوری و اخلاقی که داشت قدرتمند بشه. اساسا فرمولی که در نظام خلقت وجود داره این هستش که چه در نظام فردی و چه در نظام اجتماعی، هر فرد و یا جامعه‌ای که در مقابل مصائب صبور باشه، نجابت به خرج بده، قدرتمند و نورانی میشه و توانش مضاعف و چند برابر میشه. و هر فرد یا اجتماعی که در مقابل مسائل و مشکلات بیتابی بکنه، ضعف نشون بده، ذلیل و خوار میشه و تاریک و نابود میشه. انقلاب اسلامی همونطور که فرمودند، ما با نجابت و اخلاق در طول این 40 سال با مصائبی که به ما تحمیل شد انقلاب ایران، مردم ایران برخورد کردند و این باعث شد که این قطب سوم روز به روز قوی تر بشه. یکی از اون دو قطب از دور خارج شد و فضای این دو قطب دیگه از حالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کاملا خارج شد. هرچند جنگ های اینجوری دارن، ظهورات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی داره در برخورد ما با دشمنانمون، اما حقیقت داستان حقیقت کفر و ایمان هست. قبلا این هم توضیح دادم، ماجرای الان ماجرای برخورد دو تمدن هست با هم دیگه، تمدن الهی، تمدن اسلامی، تمدن ناو اسلامی با تمدن مادیگرای غربی جهنمی، و این دو تمدن الان رویارویی کاملی پیدا کردند و هر روز این سفارایی و شفاف شدن صحنه‌های مبارزه بیشتر میشه و این تکلیف تاریخ و تکلیف آینده تاریخ از این رویارویی بین این دو تمدن، یعنی تمدن اسلامی به رهبری ایران و به رهبری انقلاب اسلامی و تمدن شیطانی و تمدن سرمایه‌داری و لیبرالیسم به سرکردگی آمریکا و اقمارش، قطعاً این رویارویی تکلیف تاریخ رو روشن میکنه. خب ما با توجه به این تقسیم بندی که قرار گرفته، ماها قرار گرفتیم در یک طرف این نبرد، در مردم شریف ایران قرار گرفتن در یک طرف این نبرد که منتسب به امام زمان، اهل بیت و خداونده، و ملت‌های زیادی عاشق این انقلاب، عاشق این ملت شدن. این تمدن به سرعت داره یارگیری میکنه و در دنیا گسترش پیدا میکنه. تمدن غربی نقطه مقابل ما هست که به سرعت داره افول میکنه، توانشو داره از دست میده، یاراشو داره از دست میده و حتی دوستانش هم یواش یواش دارن بهش پشت میکنن و این تکلیف تاریخ رو معین میکنه. با توجه به این نکته من ادامه میدم فرمایشات اماممون رو که ببینیم چه میگویند. ایشون میفهمند که پس آنگاه انقلاب ملت ایران جهان دو قطبی آن روز را به جهان سه قطبی تبدیل کرد و سپس با سقوط و حذف شوروی و اقمارش و پدید آمدن قطبهای جدید قدرت، تقابل دوگانه جدید اسلام و استکبار پدیده برجسته جهان معاصر و کانون توجه جهانیان شد. پس الان فرق این دو قطب هستند، اسلام و استکبار. حالا توی این داستان که این دو تا سفارایی صورت گرفته، می‌فهمد از سوی نگاه امیدوارانه ملت‌های زیر ستم و جریان‌های آزادی‌خواه جهان و برخی دولت‌های مایل به استقلال و از سوی نگاه کینه ورزانه و بدخواهانه رژیم های زورگو و قلدر های باج طلب عالم بدان دوخته شده. حالا الان همه دنیا، یه عده‌ای در دنیا، داستانشو براتون تعریف کردم جلسه گذشته، عده زیادی از کشورهای اسلامی، حتی دولت های اسلامی، مردم جهان اسلام و جهان مستضعفین، حتی غیر مسلمون ها، مسیحیان، یهودیان و افراد دیگه چشم دوختن به این انقلاب، عاشق و شیفته این انقلاب هستن که تکلیف اینها رو روشن بکنه تو این نبرد، و یه عده هم که اون طرف سفارایی کردن. روز به روز ملت‌های مظلوم در سراسر عالم، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، به این طرف اسلام توجه میکنن، گرایش پیدا میکنن، علاقمند میشن و عضو میشن. اون طرف هم داستان خاص خودش رو داره. خب این باعث شده که اون نگاه کینه ورزان و بدخواهان رژیم های طاغوتی به سمت این انقلاب بره و نهایت کینه و دشمنیشون نسبت به این ملت تو هر قالبی اعمال کنن. یعنی شما هیچ وقت در تاریخ جنگ ها سراغ ندارید که یک کشور و یک ملت این مقدار مورد توطئه قرار بگیره، مورد بدخواهی و فتنه قرار بگیره، انقدر با مردمش کینه توزانه برخورد بکنن دنیا. یعنی هر خیانتی و هر ظلمی که از دستشون بر بیاد دریغ نکنن. دشمن تا اینجا نبوده کاری دشمنی که میتونسته بکنه و نکرده باشه، و اگر نکرده چون نمیتونسته، و اگر نمیکنه چون نمیتونه بیشتر از این، و الا اونها از هر جنایتی علیه این ملت استقبال میکنن. بدین گونه مسیر جهان تغییر یافت. خوب دقت کنید، داریم حرفای خیلی مهمی رو میشنویم و میخونیم که به زودی تحولات عظیم و مبتنی بر این حرفا در اطراف خودمون خواهیم دید. بدین گونه مسیر جهان تغییر یافت و زلزله انقلاب فرعونهای در بستر راحت آرمیده را بیدار کرد. دشمنی ها با همه شدت آغاز شد و اگر نبود این چیزها، دقت کنید، قدرت عظیم ایمان و انگیزه این ملت و رهبری آسمانی و تایید شده امام عظیم و شأن ما تا باوردن در برابر آن همه خصومت و شقاوت و توطئه و خباست امکان پذیر نمی شد. نکته ای که سیاستمدار عالم خوب می فهمن و برای همین بزرگان عالم تو رشته های مختلف علوم رو شیفته انقلاب اسلامی کرده، چون اونها معیار و ملاک مقاومت یک ملت یا یک تمدن یا یک کشور رو می فهمن. تمام کشورهای بزرگ میان میگن که اگر یک صدم این فشار اقتصادی که توی که دولتش به دولت و کشور شما باشد به مبارش و کشور ما نابود شده بود، یه صدم این فشار، ولی میبینید که انقلاب سر جای خودش وایستاده، رشد خودشو داره میکنه، حرکت خودشو داره انجام میده. گرفتاری ها، مفاسد، ریزش ها هم وجود داره، اما رویش ها بسیار بیشتر از ریزش ها هستش، پیروزی ها بسیار بیشتر از شکست ها هستش. این معجزه است. این که در مورد رهبری امام امت میفهمد رهبری تایید شده، این به خاطر این هستش خب امام امت یه شخصیتی هستش که اسمش در احادیث ما آمده، مجدش رو اهل بیت علیه السلام دادن به اینکه این شخص خواهد آمد. احادیثش موجود هست، احادیث جهت بخشش رو ما در فصل سوم کتاب آشتی با امام زمان مستندن ذکر کردیم، با اسناد ذکر کردیم. این هست. شما نگاه کنید بزرگانی مثل مرحوم قاضی، مثل آیت الله، آیت الله در جریان نهضت مشروطه، قبل از اون به این سمت در زمان کودتا، آیت الله کاشانی، بزرگان دیگه، همه از آینده این جوان حرف زدن. امام یه جوانی بوده خدمت مرحوم قاضی میرسه، مرحوم قاضی چه احترامی به ایشون میذاره و میفهمن ایشون یه انقلاب بزرگی رو رهبری خواهد کرد. کی؟ اون موقع امام یه جوان بوده. آیت الله کاشانی کی در مورد امام امت سخن گفته که ایشون چه کار خواهد کرد؟ همه اینا میدونستن امام شخصیتی است که تایید شده یه الهی بوده، اهل بیت هم معرفیش کردن، همه هم منتظر اومدنش بودند و به عنوان کسی که قبل از ظهور شرایط رو برای ظهور فراهم میکنه. اگر در حدیث از پیغمبر ما داریم که مردمی از شرق قیام میکنند و ممهدون هستند، زمینه سلطنت مهدی رو فراهم میکنند، رهبریش با این مرده دیگه، این مرد که خودش صراحتن اعلام میکنه که انقلاب ما برای ظهور اتفاق افتاده، حق ما، هدفمون ظهور امام زمانه. ما، این جمله معروف امام، ما در انتظار رؤیت خورشیدیم، ما منتظر هستیم برای این کار. اصلا انقلاب رو برای این کار انجام دادیم. انقلاب هدف اصلیش و آرمان اصلیش این است. همون دوتا آرمانی هم که مقام معظم رفعی در قبل از این که این جملات رو من بخونم براتون خوندم، دوتا آرمان برای انقلاب ذکر کردن، یکی تمدن نوین اسلامی، یکی هم ظهور وجود مقدس، آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما. اینو سریع هم فرمودن. خب به حال اگر این ایمان مردم نبود، قدرت عظیم ایمان مردم و انگیزه ملت ایران برای مقابله با استکبار، و اینکه ملت ایران مسائل دنیایی و دولتی رو از مسائل آخرتی و انقلابی تفکیک میکنن، با اینکه در خیلی از موارد خود مسئولین به مردم ظلم میکنن یا خیانت میکنن، مردم این رو به حساب انقلابشون نمیذارن. میدونن باید وظیفه‌شون هست نسبت به امام زمانشون در مقابل قدرت‌های بزرگ بایستن و زمینه رو برای ظهور امام زمان و رفع همه ظلم‌ها فراهم کنن. ها تو این وسط یه عده‌ای هم بی اعتقادن، میبرن، طلحه داریم، زبیر داریم، نمیدونم کسان دیگه داریم، معاویه داریم، شمر داریم، کسای دیگه داریم که اونها هم تو این دستگاه کارشکنی میکنن سر جای خودش، اما اصل حرکت رو مردم بهش اعتقاد دارن و توده مردم ایران با اختلافات مختلف در درجات مختلف اون روحیه عشق به اسلام، اهل بیت و انقلاب رو در وجودشون دارن. به رغم همه این مشکلات طاقت فرسا، جمهوری اسلامی روز به روز گام‌های بلندتر و استوارتری به جلو برداشت. این 40 سال شاهد جهادهای بزرگ و افتخارات درخشان و پیشرفت‌های شگفت‌آور در ایران اسلامی است. عظمت پیشرفت‌های 40 ساله ملت ایران آنگاه به درستی دیده می‌شود که این مدت با مدت‌های مشابه در انقلاب‌های بزرگ همچون انقلاب فرانسه و انقلاب اکتبر شوروی و انقلاب هند مقایسه شود. یعنی ما تو این 40 سال چقدر پیشرفت کردیم، انقلاب‌های دیگه کشورهای دیگه تو 40 سال چقدر پیشرفت کردن. خودشون میگن توی این 40 سال ملت ایران بیش از 300 سال جلو رفته و سرعت رشد علمی، سرعت ترقی این ملت در همه ابعاد غیر قابل باور هست و این هست که اونها رو خیلی به ناراحتی و کینه‌توزی و تعجب وادار کرده و باعث میشه که با همه قوا در مقابل رشد این ملت بایستن و نذارن ملت از مواهب سرعت و قدرت پیشرفتش بتونه خوب استفاده بکنه و کینه داشته باشن نسبت به ما. خب همه ابعادش رو شما میدونید دیگه، ما همه ابعادی لازم نیست. ما یه زمانی در دوران جنگ ابزار ابتدایی داشتیم، خوب دقت بکنید، و حالا ببینید الان داریم خودمون اسلحه های پیشرفته، فوق پیشرفته داریم صادر میکنیم و در هسته‌ای، در موشکی، در فضا، در پزشکی، در مهندسی، در نانو، در رشته پتروشیمی، در رشته‌های مختلف مردم ایران معجزه آفریدن واقعا به مدد الهی. مدیریت‌های جهادی الهام گرفته از ایمان اسلامی و اعتقاد به اصل ما میتوانیم که امام بزرگوار به ما آموخت، ایران را به عزت و پیشرفت در همه عرصه‌ها رسانید. این دقیقا بشارت اون تمدن نوین رو داره میده. یعنی مردم دنیا به مرور زمان با قدرت و قطبی آشنا میشن که این قطب تنها بدون پشتیبانی هیچ قدرتی و بدون وابستگی به هیچ قدرتی تونسته سر پای خودش بایسته و این همه پیشرفت بکنه و این هستش که الگو سازی میکنه و زمینه ی تمدن بزرگ و تمدن نوین اسلامی رو در سطح دنیا فراهم میکنه. تمدن شوخی نیست، کلمه شو دقت کنید. ما حالا فعلا راجع به تمدن بحث نکردیم و حالا اون دوره خاص خودش، مباحث خاص خودش دور داره، اما تو همین مقداری که راجعش بحث میکنیم، تمدن یعنی که شما بتونی در دنیا ذهنها، دلها، استعدادها رو سیر بکنی و طوری باشه که ذهنها، دلها و استعدادها بخوان به این تکیه بکنن و تو این تمدن زندگی بکنن و خودشونو بسپارن به این تمدن، بتونن خودشونو به این فرهنگ بسپارن. پس این داستان داره اتفاق میفته. خب انقلاب به یک انحطاط تاریخی طولانی پایان داد. خب یه کشوری بودیم، ما تو سری خورزه یه کشور بودیم که قبلا ابرقدرت بودیم تو دنیا، نزدیک به نصف جهان مال ما بوده. نقشه ایران رو برید نگاه بکنید ببینید که ایران چه قدرتی بوده، بعد به چه ذلت و خاری افتاده این ملت و این کشور. انقلاب به یک انحطاط تاریخی طولانی پایان داد. شما حتی فیلماش هم آدم میشه نگاه میکنه حالش به هم میخوره، فیلم های تاریخی از بس ما تو سرمون زدن. بخونید، تاریخ معاصر رو بخونید، دوران پهلوی رو بخونید، دوران قاجار رو برید مطالعه کنید، ببین ما به چه ذلت این کشور مردمش افتاده بودن. و کشور که در دوران پهلوی و قاجار به شدت تحقیر شده و به شدت عقب مانده بود، در مسیر پیشرفت سری قرار گرفت. در گام نخست رژیم ننگین سلطنت استبدادی را به حکومت مردمی و مردم سالاری تبدیل کرد. یعنی مردم در همه جریان‌ها و حاکمیت نقش دارن، رهبرشون رو انتخاب میکنن، رئیس جمهورشون رو انتخاب میکنن، نمایندگانشون رو انتخاب میکنن، شورای شهرشون رو انتخاب میکنن. تو همه جا مردم الان اختیار واقعی و قدرت واقعی دارن و عنصر اراده ملی را که جانمایه پیشرفت همه جانبه و حقیقی است در کانون مدیریت کشور وارد کرد. یعنی مردم یک کسی نیستن نظام یک کس دیگه باشه، مردم عاشق کشورشون و نظامشون هستن، با همه وجودشون میخوان کشورشون رو رشد بدن و پیشرفت بدن. بگذاریم که بعضی از خیانتکارها در بعضی از بدنه‌های مدیریتی ما هستن که نخبگان رو پشیمون میکنن، کسانی که میخوان برای این کشور خدمت بکنن، چه از خارج از کشور وارد ایران میشن، چه جوانهای با استعدادی که میخوان تو این کشور خدمت کنن، کارهای بزرگ بکنن. یه عده خائن خودفروخته غرب زده که شیفته غرب هستن، اینها رو سرد میکنن، دل سرد میکنن، اینها رو میخوان ناامید بکنن. و آقا فرمودن چی؟ فرمودن هر چی شما بدی دیدید تحمل کنید که آینده به دست شماست، آینده نزدیک پیروزی به دست شماست. خب آنگاه جوانان را میداندار اصلی حوادث و وارد عرصه مدیریت کرد، روحیه و باور ما میتوانیم را به همگان منتقل کرد. به برکت تحریم دشمنان اتکا به توانایی داخلی را به همه آموخ و این منشأ برکات بزرگ شد. یعنی تمام این دشمنی ها به خصوص تحریم ها، عرض کردم قاعده نظام خلقت خدا میگه هر جا فشار بود تو صبر کردی نورانی میشی و قدرتمند میشی، هر جا فشار بود تو بیتابی کردی و جزع کردی نابود میشی و از بین میری. نورانیت رو اگر کسی میخواد، چه تو نظام فردی خودش میخواد یه آدم نورانی بشه، راه پیدا بکنه به آسمان، به غیب راه پیدا بکنه، باید سختی رو که تو زندگیش داره با شیرینی و با بصیرت تحمل کنه. یادتون نرفته که مرحوم سید هاشم حداد تو داستان مادر زنش که اون همه اذیتش میکرد تحمل میکرد اون تحقیرها، اون فوشها، اون دشمنیها رو، که یه روز دیگه وقتی رسید به اینجاش به قول معروف داشت دیگه میکشتش، وقتی از خونه بیرون رفت گفت یه دفعه دیدم دوتا شدم، دیدم اه یه سید هاشم نورانی شاد خوب قوی، یه دونم داغون و پژمرده و اینها. فهمیدم که این فوشای مادر زنم و نمیدونم اذیتای اون به اون من قلابی من میخورده، من یه وجود نورانی و شاد و قدرتمند هستم. اگر دقت کسی کرد که مصائب دنیا هیچ وقت به من حقیقی ما نمیخوره، یه توجه کنید، مصائب دنیا همیشه به منهای قلابی ما میخوره. خدا بزرگتر از اون هستش که دنیا رو گونه بیافرینه که مصائب و مشکلات دنیا به من همجنس خودش و من همجنس اهل بیت بخوره. نه، مصائب دنیا اونها رو قوی و شاد میکنه. اون بخشی از من مصائب سختی ها میاد سراغش که من حقیقی نیست. در انجام عبادات خدا ما یه من داریم که این عبادت رو میخوره، شاد و شنگول میشه، یه منم داریم که این عبادت لجش میگیره. اون منی که شاد و شنگول میشه من جاودانه است که از جنس اهل بیت و خداست، نورانی میشه روز به روز. اون منی که ناراحته الان ماه رمضان اومده کدوم منه؟ بله، من قلابیه، من طبیعیه، من گیاهیه، چون میگه ماه میخوام یه چیزی بخورم نمیذاره من بخورم، من حیوانیه. در حجاب کدوم من یک زن اذیت میشه؟ من طبیعیش. و کدوم من شرافت و نورانیت پیدا میکنه اگه تحمل کنه؟ من الهیش، هم جنس خدا میشه، مسئله الهی میشه، نورانیت پیدا میکنه. پس شما واجبات الهی رو هرچی تحمل میکنی نورانیتت بیشتر میشه، هرچند به من قلابیت فشار میاد. و در محرمات و مصائب هم همینطور هستش. انسان وقتی تحمل میکنه، صبر میکنه آگاهانه، دائما نورانی تر میشه. این قاعده است، دقت کنید. هر چقدر میخوای نورانی تر بشی و به نور راه پیدا بکنی، زندگی فردیت رو خوب تحمل کن آگاهانه، مسائل زندگیت رو خوب با شیرینی تحمل کن، نه با قصه و نق و قر و اعصاب خرد و احساس حقارت. نه، راضی باش به رضای الهی و قدرتمندان جلو برو و توکل به خدا، ببین نورانی میشی یا نمیشی. اونایی که میبرن، خسته میشن، اینا برای این هستش اون من حیوانیشون بر من انسانیشون غلبه میکنه. در اجتماع هم همینطوره. یک تمدن، یک اجتماع و جامعه که یه موجود زنده است، این جامعه اگر بصیرت داشت در مقابل حوادث و مصائب جهانی، تحمل کرد، استقامت کرد، نبرید، این جامعه نورانی و قدرتمند میشه و پیشرفت میکنه. پیشرفت 40 ساله ما مدیون چیه؟ مدیون صبر این ملت هستش. مرهون صبر رزمندگان ما، ایثارگران ما، آزادگان ما، خانواده شهدای ما، خود شهدا و دوستداران اینها و ملت ایران، ملت انقلابی ایران بوده که این همه پیشرفت حاصل شده. خب حالا این برکات رو دونه دونه آقا میخواد بشمارن. میفهمد اولا ثبات و امنیت کشور و تمامیت ارضی و حفاظت از مرزها را که آماج تهدید جدی دشمنان قرار گرفته بود ضمانت کرد. ما یه زمانی بودیم کشورمون آماج تهدید بود. یه طرف خلق کرد و خلق ترک و خلق ترکمن و خلق مسلمان و نمیدونم شرق و غرب از کشور ما رو تهدید میکردن. یه کشور بی ثباتی که ارتش نداشت، نیروهای نوآموز انقلابی داشت که اینها جانفشان بودن اما تجربه نظامی و اسلحه و تجهیزات زیادی نداشتن. و حالا این کشور راحت مثلا یه کشوری مثل عراق میتونه بیاد هزاران کیلومتر از این کشور رو اشغال بکنه که ما برای برگردوندنش 8 سال زحمت کشیدیم. اما تو این نبرد، در نبردی که انجام شد، که حالا این دو دیروز یا پیروز ترامپ یه حرف مفتی زده بود که کشور ایران تو هیچ جنگی پیروز نشده، کشور ایران افتخارش اینه در یک جنگ جهانی حقیقی به تنهایی پیروز شده. یعنی تمام شرق و غرب، دو تا ابرقدرت و سایر قدرت‌های جهان، ما نزدیک به 20 کشور اسیر داشتیم اینجا تو جنگ. تمام قدرت‌های جهان ریختن سر این ملت که این کشور رو نابود کنن، تجزیهش بکنن، اشغالش کنن و این ملت شجاع نذاشتن. با تکیه بر همون دو تا عنصر، ایمان، عظمت ایمانشون و رهبری. این معجزه چیزیست که غربی‌ها و دشمنان ما نمیخوان به روی خودشون بیارن. اگر بگیم بزرگترین افتضاح و آبروریزی برای جبهه کفر توی این قرن چی هست، این شکستی است که در جنگ تحمیلی خوردن. میشه واقعا همه قدرت‌ها به یک کشور حمله کنن، اونم یک کشور فقیر دست خالی عقب مونده که اصلا پیشرفت علمی نداره، و بعد نتونن یه وجب از خاکشو بگیرن؟ میشه؟ این معجزه رو خوب باید دقت بکنیم بهش، که ببینیم شهدای ما چی کار کردن، ببینیم اهل بیت چی کار کردن، ببینیم تو این کشور چه اتفاقی افتاده، ببینیم خود اهل بیت این کشور رو چگونه نگه داشتن. معجزه ببینیم با عظمتی، معجزه بیان، معجزه چی رو باید ببینیم؟ بگیم آقا مثلا حالا یه دونه از تو دل سنگ شطور بیاد بیرون، بگیم معجزه است؟ اون بزرگتره یا این؟ کدوم عقل، کدوم فکر، کدوم شعور میگه که اگر یه قدرت عظیمی، یک ابرقدرت، نه دوتاش، یه ابرقدرت به کشور حمله کنه شکست میخوره؟ حالا همه قدرت‌های جهان ریختن سر این کشور و شکست خوردن. حالا شکست خوردن هیچی، این کشور به جایی رسیده که هیچ کس جرأت نمیکنه مرزش نزدیک بشه. یعنی اصلا تو مخیلشون یه زمانی تا همین پارسال به خاطر ذلت بعضی از مسئولین ما توی نزدیکی به غرب و مذاکره با غرب تهدیدمون میکردن که ما هنوز گزینه نظامی رو میزمون هست، بعضی از مسئولین ما اینجا خودشون رو خراب میکردن. آی آمریکا الان گفته گزینه نظامی، الان جنگ میشه، ما بریم زودتر با اینا سازش بکنیم که جنگ رو از سر ملت دور کنیم به حساب خودشون. این امام ماست که میگه ما جنگ هرگز نخواهد شد، چون دشمن هرگز نمیتونه ما نزدیک بشه، فکر حمله نمیتونه بکنه و مذاکره هم نخواهیم کرد. کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ بعدم بره سیلی بزنه به دشمن، اسیر بگیره، پهباد قدرتمند نظامیشو بزنه، از خلیج فارس بیرونش بکنه. کجای دنیا اینجوری شده؟ شما تو همین قضیه کشتی نفکش ما، انگلیس به تجاوز یه نفکش ما رو دزدیده، ما یه نفکش رو چون تخلف کرده بود گرفتیم و این نفکش ناو جنگی حمایت کننده داشته. ناو، دقت کنید، یه چیزی که وقتی میگفتن داره میاد خلیج فارس، خیلی خودشون رو خراب میکردن. ناو جنگی با کمک این کشتی ورده، قایق ما، نه ناو ما، چی؟ قایق ما. دو تا قایق میرن بهش میگن که بکش کنار، جونتون رو به خطر نندازید، برید کنار. میترسن میرن که اینا میرن کشتی رو میگیرن. این از کجا اومده؟ این پاسدار ما پشت بلنگو و بیسیم به ناو آمریکایی میگه که، چون عرف دنیا انگلیسی پیام میدن دیگه، هواپیما و کشتی ها، باید میگه فارسی باید حرف بزنی، شما ها به فارسی بگو فهمیدم پیام تو. بیچاره ترسش میگه آره فهمیدم، حالا بکش برو بیرون. سپاه ما میره کلیشه خودشو، آرم سپاه رو میزنه روی ناو، میاد ما بخوایم بگیریمش، برای ما مثل همین آب خوردنه. ببین، ما پرچم خودمون میزنیم این رو، و نیروی شجاع دریایی ما، ارتش ما تا دورترین نقاط جهان دشمنانشو تعقیب میکنه و حضور نظامی اونجا داره. هیچ وقت این اتفاق نیفتاده بوده. الان تو این دو سال اخیر ببین چقدر با پیشرفت کردیم. پس اولین برکتشو کشور امنیت مرزی پیدا کرد، مردمش امنیت پیدا کردن، هیچ کس دیگه جرئت نمیکنه به این مردم چپ نگاه بکنه و بگه من با شما جنگ میکنم. هیچ کس نمیتونه، تا این سالهای اخیر همیشه سایه جنگ بوده، ولی الان به جای رسیدیم که دیگه هیچ کس نمیتونه بگه ما به شما حمله میکنیم. هیچ کس جرئت نداره الان نگاه بکنه. آمریکا سر همین قضیه کشتی های نفتکش های انگلیسی پیشنهاد داد به اروپا، بیایید با هم خلیج فارس یه نیرو تشکیل بدیم. کسی، همه ترسیدن، هیچ کس آمریکا رو دنبالش نرفت. ما نمیایم اونجا. خب این بشارت بزرگ. اولا ثبات و امنیت و تمامیت ارضی و حفاظت از مرزهای را که آماج تهدید جدی دشمنان قرار گرفته بود ضمانت کرد و معجزه پیروزی در جنگ 8 ساله و شکست رژیم بعثی و پشتیبانان آمریکایی و اروپایی و شرقیش را پدید آورد. ثانیاً موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی شد. یعنی ما یه زمانی که ابتدای ترین نیاز همونو باید از دنیا وارد میکردیم، الان اصلی ترین چیزهایی که تو خودمون احتیاج داریم خودمون میسازیم، خودمون داریم، خودمون تولید میکنیم، که تا اکنون ثمرات بالنده آن روز به روز فراگیرتر میشود. هزاران شرکت دانشبنیان، هزاران طرح زیرساختی و ضروری برای کشور در حوزه های عمران و حمل و نقل و صنعت و نیرو و معدن و سلامت و کشاورزی و آب و غیره، میلیون ها تحصیل کرده دانشگاهی یا در حال تحصیل، یه زمانی ما رو میترسوندن، آی فرار مغزها، نخبه ها فرار کردن از دانشگاه، رفتن به دانشگاه های غرب، به دانشگاه های دیگه، نخبه ها اینجا فرار کردن. انقدر نخبه تربیت شد که هرچی نخبه اینا فرستادن بیرون، این کشور آب از آب تکون نخورد، داره کار خودش رو انجام میده. انقدر نخبه های وفادار قدرتمند تو این کشور وجود داره که با فرار مغزهای خود فروخته و ضعیف هیچ اتفاقی براش نمیفته. هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور در حال طرح بزرگ از قبیل چرخه سوخت هسته‌ای، سلول‌های بنیادی، فناوری نانو، زیست فناوری و غیره با رتبه‌های نخستین در کل جهان 60 برابر شدن صادرات غیر نفتی، نزدیک به 10 برابر شدن واحدهای صنعتی، 10 برابر شدن صنایع از نظر کیفی، تبدیل صنعت مونتاژ به فناوری بومی، برجستگی محسوس در رشته‌های گوناگون مهندسی از جمله در صنایع دفاعی، درخشش در رشته‌های مهم و حساس پزشکی و جایگاه مرجعیت در آن و 10 نمونه دیگر از پیشرفت محصول آن روحیه و آن حضور و آن احساس جمعی است که انقلاب برای کشور به ارمغان آورد. ایران پیش از انقلاب در تولید و علم و فناوری 0 بود، در صنعت بجز مونتاژ و در علم بجز ترجمه هنری نداشت. الان ما به کجا رسیدیم؟ اون کشور به کجا؟ این کشور کجا؟ اما یه نکته خیلی مهم که من دوست دارم بهش توجه بکنید و حالا انشالله این پخشم بشه، این که کشوری شدیم که در تقریبا همه زمینه‌های پیشرفت کشور جزء 10 کشور اول دنیا هستیم، یا رتبه اول داریم یا رتبه دوم داریم یا رتبه پنجم داریم، یا ایران جزء 10 کشور اول دنیا است. ولی یه سوال اساسی خیلی مهمه، توجه کنید، با اون هستش کشوری که جزء 10 کشور بزرگ جهانه یه ابرقدرت خودش شده، چرا باید در بعضی از جنبه ها کشور آسیب ببینه و ذلیل باشه؟ چرا پولش از بی‌ارزش ترین پول های دنیا شده؟ اینو مسئولین ما باید جواب بدن، اینو دولت باید جواب بده. شما فکر میکنید این یه چیز عادیه که یه کشور این همه پیشرفت بکنه، جزء در اکثر قریب به اتفاق شاخص‌های پیشرفت جزء 10 کشور اول جهان باشه و پولش جزء بی‌ارزش‌ترین پول‌های دنیا باشه؟ این جزء خیانت چیز دیگه میتونه باشه؟ این ضعف مدیریت نیست، قطعا ضعف مدیریت نیست، این خیانت بزرگی است که ما داریم توسط بعضی از وابستگان به غرب، خیانتکارها و به قول خود آقا از مسئولین منافقمون داریم میخوریم. این ملت دارن تحقیر میشن تو پول ملیشون و در بعضی از جنبه‌های اقتصادشون، به خاطر اینکه در رده‌های مدیریت ما یه تعدادی مدیر خائن و شیفته غرب وجود داره که این ملت رو ذلیل و ضعیف میخوان نگه دارن، دستور از بیرون میگیرن، برنامه رو به قول خود اماممون با 100 واسطه از دشمن میگیرن و منویات دشمن رو اعمال میکنند. واقعا یه سواله، من دارم الان سوال میکنم از هم مردم هم مسئولین کشور، از قوه قضاییه، از مجلس، از نمیدونم قوه مجریه که اصل کار هست، یه سوال دیگه، مگه شما نمیگید که این کشور جزء 15 کشور 10 کشور اول جهان در شاخص‌های پیشرفت هست؟ درسته، این واقعا درسته، ولی به ما بگید آیا میشه واقعا یک کشوری جزء پیشرفته ترین کشورهای جهان باشه، 10 15 کشور اول جهان، در بعضی جا جزء نفر اول باشه، رتبه اول رو داشته باشه، بعد پولش انقدر بی ارزش باشه؟ و کشورهایی که ما اگه نباشیم نیستن، نابود میشن، اون کشورها پولشون از ما ارزش داره. این سواله دیگه، بیان جواب بدن مسئولین ما. سوریه که اگه ما نبودیم چی از سوریه میموند؟ لبنان، عراق، افغانستان، پولشون چرا ارزش تر از پول ما هستش؟ سوال. بگیم ضعف مدیریته، بگیم آقا مثلا تحریم دشمنان ما رو انقدر تحریم کردن اینجوری شدیم، تو این تحریم ها ما این همه پیشرفت کردیم، این تحریم ها نبوده، این تحریم ها 40 ساله همیشه بوده، الان شدت بیشتری گرفته، پیشرفت ما هم بیشتر شده تو همه جنبه ها. اینم گواهی و گزارش خودتون تو این صدا و سیما دارید میگید، اینم امام و رهبر نظام داره میگه، قابل انکار نیست. سوال و جواب بدید، بگید چرا پول ارزه ندارید شما پول ملیتون رو تقویت بکنید؟ چرا این ملت رو تحقیر میکنید؟ چرا حرمت این مردمتون رو ندارید؟ چرا به ملتتون احترام نمیگذارید؟ شریفتر بهتر از این مردم وجود داره رو کره زمین؟ مردمی که رسول الله و قرآن کریم اینقدر از عظمت این مردم تعریف کردن، مردمی که چند آیه قرآن رو خدا به اینها اختصاص داده، مردمی که اون همه توصیف اهل بیت راجبش کردن، از شرافت، یقین، بزرگی، ایمان، این عقلانیت و معرفت این ملت، چرا به ملتتون اعتماد نمی کنید؟ چرا ملتتون رو تحقیر می کنید؟ چرا اینقدر خودشیفتگی نسبت به دشمنان نشون میدید؟ اینو باید مسئولین ما جواب بدن. خب سومی دیگه ببوده برای دفعه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و